ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
ما میتوانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم 100
تعداد مقالات چاپ شده ایران از ابتدای انقلاب شانس
کرد. تنوع واکسن هایی که در این قدر کشور ما داریم تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
با این که آلزایمر بیماری عجیبیه و میتونه خیلی چیزا رو از بیمار بگیره، بیشتر اوقات در مورد حذف گذشته و چیزای مورد علاقه بیمار ناتوانه. پدر ما هم بعد از ابتلا به آلزایمر همه چیز رو فراموش کرد، به جز روزگاری که پشت سر گذاشته بود، به جز خاطرات مربوط به حرفه و کارش که کشاورزی بود. بابا چشماشو ریز میکنه، با دقت نگاه میکنه، لبخندی میزنه و صورتشو بر میگردونه. میگم بابا جون منو یادت اومد؟ بابا سرشو تکون میده و میگه احمد آقای دیگه، همسایه دیوار به دیوار. راستی احمد آقا امسال کود و سم رو از کجا گرفتی؟ ما که هنوز نگرفتیم، تا دیر نشده باید تهیه کنیم. بازم فراموشم کرده. هیچ چیزی تو دنیا غمگین تر از این نیست که یه پدر پسرشو فراموش کنه. به خودم میگم چهارشنبه که بیام پیشش شاید منو یادش باشه. چند وقتیه برای مراقبت از بابا روزا رو تقسیم کردیم. روزای زوج نوبت منه. قرار گذاشتیم وقتی میاییم اینجا با بابا زیاد حرف بزنیم، از امروز و دیروز بگیم، نذاریم روی این چند تا خاطره بیشتر از این گرد فراموشی بشینه. اگرچه وضعیت بابا ثابت نیست، یه وقتایی هیچ چیز رو بیاد نداره و ذهنش مثل یه ورق کاغذ سفید پاکه پاکه. ساعتی بعد هم میره 20-30 سال پیش و وقایع اون سالها رو مو به مو یاد میکنه. پیچ سماور رو میچرخونم و میذارمش روی اوتوماتیک تا کمی از لرزشش کم بشه. بابا سرشو بالا میاره و نگام میکنه و میگه سماور روشن بمونه. سلامو تکون میدم و میگم چشم روشنه بابا. از قدیم الایام بابا چای خور بود، مادر چای خورش کرد وقتی یه پرهل توی قوری میریخت و چای خوش رنگ و خوش طعم دم میکرد. توی استکانای کمر باریک چایی میریخت و هر بار بهانه‌ای برای چای خوردن جور میکرد. میگفت تازه از راه رسیدی و خسته ای، بیا یه استکان چای بخور. بیا یه استکان چای بخور تا بتونی شب بیدار بمونی برای آبیاری. بعد از سمپاشی درختا یه استکان چای بخور تا اون سما تو گلوت نشینه. خوردن چای کنار زن و بچه یه چیز دیگه است. قوری قوری سر زمین چای بخوری فایده نداره که. بابا به پشتی تکیه میده، تلویزیون روشنه و اخبار پخش میشه. دو تا استکان چای میذارم توی سینی و کنارش میشینم. میگه مادرت کجاست؟ جوابی نمیدم. میگه مادرتو صدا کن بگو بیاد. معمولا اینجور وقتا نمیدونم چی کار باید بکنم، بگم چشم الان صداش میکنم یا بگم مادر نیست. سال هاست که مادر دیگه نیست. کنترل تلویزیون رو دستش میگیره و دکمه صدا رو فشار میده. عددی که پایین صفحه میاد زیاد میشه. 14 15 16. همینطور صدا رو زیاد میکنه. خبر با صدای بلند پخش میشه.
فناوری پلازما هوای اطراف آب رو به گونه ای در واقع مورد شکست قرار میده که از برهم کنش اون هوا و مولکول هایی که داخل آب هست پیوندها شکسته میشه. چیزی شبیه رعد و برق رو در اسکیل خیلی کوچک و کنترل شده ایجاد میکنیم.
این فناوری آلودگی شیرابه را از بین برده و آن را قابل استفاده می نماید.
قابلیت این رو داره که در زمین های کشاورزی استفاده بشه. اگر سرایت کنه به چاهای منطقه مشکلی پیش نمیاره.
استفاده از فناوری پلاسما صرفه‌جویی اقتصادی نیز دارد.
برای کل این سیستم ما حدوداً 2 کیلووات برق مصرف میکنیم که این 2 کیلووات میتواند به ما 60 لیتر آب رو در دقیقه بده. به ازای هر لیتر شما یه چیزی حدود شب مثلا 30-40 تا تک تومانی باید هزینه کنید.
فناوری دیگری که در سال جاری شاهد آن بودیم در زمینه افزایش راندمان آب است که کشاورزان با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک کشور با آن دست به گریبانند.
ببین آب نیسته که این الان باید حداقل یه متر قد داشته باشه. این گنا الان 20 سانت هم نیسته.
متخصصان مرکز آب، انرژی و محیط زیست کشور موفق به طراحی و ساخت سامانه پردازشگر آب یا همان تغییر دهنده ساختار مولکولی آب شدند.
اینها دستگاه‌های بسیار ساده‌ای هست که روی خروجی آب چاه نصب میشه و اینها باعث میشه که آبی که از میانه اینها رد بشه پردازش بشه.
این سامانه که چند نسل آن تا کنون ساخته شده ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.
مصرف برق اصلاً نداره. عمرش هم عمری نیست که بگیم 1 سال، 6 ماه، 2 سال یا کاربری فنی داره. میذاره تا وقتی که دستگاه بپوسه.
مزرعه نمونه‌ای که با آب پردازش شده آبیاری می‌شود، حالا به ثمر رسیده با مصرف آب کمتر و ماندگاری بیشتر.
وقتی 1 کیلوگرم هندوانه رو میگنده یا فاسد میشه، 1 کیلو هندوانه فاسد نمیشه، 500 لیتر آب از بین میره.
آب پردازش شده در این سامانه ها حتی تبخیر کمتری دارند و رطوبت خاک را افزایش میدهند. بنابر اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، 417 محصول فناورانه برای رفع نیاز فعالان صنعت کشاورزی به دست فناوران ایرانی تولید شده است.
ما می توانیم.
در این آزمایشگاه ما یک سری پروژه های دانش بنیانی رو در حال اجرا داریم که اهمیت ویژه‌ای رو در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی از جمله سبز شدن بذر و استقرار اون داره.
بابا ابروهاش رو تو هم میکنه و میگه آزمایشگاه؟ ما که همچین چیزی ندیدیم. پیدا کردن بذر خوب مکافاته. یادت بذرای نامرغوب اون دفعه چه بلایی سرمون آورد؟ خدا تومن پول بذر داریم و سبز نشد یا بد سبز شد.
از پروژه‌های مهمی که در حال حاضر اجرایی شده و به مرحله تجاری سازی و استفاده کلی هم رسیده بحث پوشش بذر هست. پوشش بذر یک فناوری دانش بنیان هست به منظور افزایش تقویت و بنیه بذر برای مقابله با شرایط نامساعد در مزرعه مثل شرایط تنش‌های غیر زنده، تنش‌های خشکی، شوری و غیره و همچنین در فاز بعدی که انشالله از امسال اجرا خواهد شد استفاده از میکروارگانیسم‌ها مثل قارچ‌ها و باکتری‌ها برای مقابله با تنش‌های زنده مثل بیماری ها و مواردی از این قبیل. ما در رابطه با فناوری پوشش بذر هیچ محدودیتی نداریم، اما برخی از بذرها از لحاظ تجاری و اقتصادی اهمیت بیشتری دارن، مثل بذر گوجه فرنگی، مثل بذر گلزا. ولی انشالله ما در فاز بعدی 3 بذر دیگه از بذر سبزی سیفی رو هم وارد مرحله تحقیق و توسعه خواهیم کرد که امیدواریم اونها هم در این سال جاری به مرحله تجاری سازی برسه. در این فناوری هدف بر اینه که حداقل ریسک برای کشاورز ایجاد بشه. کشاورز بتونه با خیال راحت اون محصول خودش رو استقرار کنه، کش کنه، سبز کنه و بعد یه محصول خوبی رو هم برداشت بکنه.
ما می توانیم.
هشتمین نمایشگاه نانو و حضور شرکت‌های دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی در این نمایشگاه.
محصولاتمون برای دام و طیور، تولید کننده کوتاه و تقویت کننده گیاهی هستیم.
شرکت‌هایی که در قالب کمیته اصلاح‌بردی ستاد نانو در وزارت جهاد کشاورزی گرد هم آمدند تا کمک حال تولید در بخش کشاورزی و امنیت غذایی باشند.
سهم حوزه کشاورزی این چیز در حدود 20 شرکته. تا سال 1404 این 20 شرکت نانویی باید به 250 تا شرکت نانویی برسه.
ما حدود 40 پروژه تحقیقاتی رو اجرا کردیم و تونستیم 18 فناوری قابل تجاری سازی در حوزه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایجاد بکنیم.
فکر میکنم شاید این نمایشگاه برای بابا جالب باشه. میگم بابا میخوای بریم این نمایشگاه؟ بابا بدون اینکه صورتش رو از صفحه تلویزیون برگردونه میگه مگه الان وقت نمایشگاه است؟ این همه کار رو سرم ریخته. اون چند تا درخت بیخ دیوار مسجد رسول آفت زده، باید به اونا برسم. نمیخواد نمایشگاه بریم. بلند شو بریم کمک کن سمپاشی کنم.
حوزه بهره گیری از فناوری های همچون پهپادهای کشاورزی، ما افزایش 4 برابری تعداد پهپادهای کشاورزی در حال بهره برداری در کشور رو شاهدش بودیم. در حوزه فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی، خب با یه نوآوری که صورت گرفت برای اولین بار دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی و منابع طبیعی پیش بینی شد امکان ایجادش باشه. مشابه عرض بکنم که پارک های علم و فناوری برای حوزه کشاورزی، دهکده های فناوری و نوآوری کشاورزی و منابع طبیعی پیش بینی شد. 10 دهکده در این حوزه ایجاد شده. این اقدام و سایر اقدامات مشابه باعث شد که ما 78% افزایش در تعداد شرکت‌های دانش بنیان حوزه کشاورزی داشته باشیم. یعنی از 280 شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی در ابتدای دولت، در ماه‌های اخیر به بیش از 500 شرکت فعال در حوزه شرکت دانش بنیان فعال در حوزه کشاورزی رسیدیم. تعداد هنرستان‌های کشاورزی هم که بتونه فارغ التحصیلان مناسب رو برای تأمین نیروی انسانی دارای فن و حرفه مناسب تولید بکنه، از 16 هنرستان در ابتدای دولت امروز به 42 هنرستان رسیده، یعنی افزایش 160% هم در این حوزه شاهد بود.
ما می‌توانیم.
بابا که چرت بعد از ظهرش رو زده و چاییش هم خورده، از جا بلند میشه، دنبال یه چیزی میکرده. میگه نمیدونم مادرت جوراب من رو کجا گذاشته. میپرسم جایی میخواییم بریم؟ میگه بابا از صبح بیرون نرفتم، برم یه سر به زمین بزنم. اون دفعه غافل شدم، نوبت آبیاری از دستم رفت. کمکش میکنم جورابشو بپوشه. دیدن زمینی که یه عمر توش کار کرده حالشو بهتر میکنه.
حوزه دانش بنیانی بخش کشاورزی بود. شرکت های دانش بنیانی که در طی امسال با توجه به نیازمندی بخش کشاورزی به حوزه دانش بنیانی شکل گرفتن در دهکده فناوری و نوآوری بخش کشاورزی که در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مستقر هست استقرار پیدا کردن. یه سری مسائل مشکلات داشتن که با توجه به ارتباط کاری که با کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی وجود داشت، اینا مثلا این جلسه برگزار شد که این نیازمندی ها مطرح بشه و در راستای برطرف شدنش انشاءالله کمیسیون مربوطه کمک بکنه. یه طرف دیگه هم تشکل‌های بخش کشاورزی در زیر بخش‌های مختلف بودن که مصرف کننده نهایی محصولات تولیدی شرکت‌های دانش بنیان هستن که این محصولات تولیدی اینها رو بتونن ترویج بکنن، برای اعضاشون مورد مصرف قرار بگیره. یه تعاملی فیما بین هم کمیسیون آموزش تحقیقات، هم شرکت‌های دانش بنیان، هم مصرف کننده نهایی که در واقع تشکل‌های بخش کشاورزی صورت گرفت.
ما می‌توانیم.
25 سال سابقه
در حقیقت کاری داره که با دادن رتبه یک کشاورزی و سه آب سهم مهمی رو تو بخش کشاورزی شرکت توی زمینه‌های مختلفی از جمله تولید و ارائه بذر و نهال، ارائه خدمات پیمانکاری در زمینه‌های مختلف کشاورزی، فضای سبز، باغبانی و آبیار تحت فشار، بذرهای کلزا و سویا رو برای زارعین عزیز تولید بعد.
ما در حوزه جهاد تحقیقات که رابطه بین دانشگاه و صنعت چند تا پروژه مهم رو داریم پیگیری می‌کنیم. یکی از پروژه هایی که انشاءالله در آینده نچندان دور به ما نتیجه خواهد داد بحث بیابان زدایی و جلوگیری از بیابان زایی.
زمینه فعالیت محصولات ما پلی‌اتیلن آبزرسانی هست، گازرسانی هست، پروژه های فاضلاب شهری، آبیاری تحت فشار و الان الحمدلله همه مواد اولیه ما خود تولیدات ملی پتروشیمیای داخلی تامین میشه.
ما در خاورمیانه نفر اول هستیم در تولیدات اسپرم. در قسمت تولیدمون اسپرم و به صورت تولید ژنتیک به ریز ریز که اسپرم مادزا، نرزا و کلیه ژن‌های دیگه و نژادهای دیگه رو ما تولید داریم.
کاش متوجه خبرهای روز می شد. اینجوری یکم از دلواپسیاش کم می شد.
اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می‌توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه‌های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می‌توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وریمون رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم. ما در کشورمون، حالا اونی که گفته میشه به طور معمول این است که ما دچار کمبود آب هستیم. خب اگر کشاورزی ما دانش بنیان شد، مشکل کمبود آب هم حل خواهد شد. مردم عزیزمون بدونن اینکه اینقدر ما در نان اسراف میکنیم، چقدر نان دور ریخته میشه، اینا بدونن که بخش کشاورزی ما متاسفانه جزو وابسته ترین بخش های کشور به واردات و البته مبارزه با این وابستگی هم خیلی کار سختی است، چون عده‌ای از این واردات مواد کشاورزی از خارج منافع بسیار بزرگی دارن، می ایستن باید در مورد گندم، در مورد دام، خوراک دام، ذرت، جو، امثال اینها و مواد اصلی تولید روغن، در زمینه همه اینها بایستی ما به خودکفایی برسیم و میتوان این کار کرد. کشور بزرگ، زمین های زیادی هستند، دشت های حاصلخیز خوبی داریم، این دشت ها رو باید صرف کنیم برای کالاهای اساسی. مجموع شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی 4% همه شرکت های دانش بنیان ماست. تعداد شرکت های دانش بنیان در مقایسه با نیازهای کشور کمه و باید افزایش پیدا کنه، به خصوص در زمینه کشاورزی. مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن. وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت‌ها رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب می‌شود که اولا امنیت غذایی کشور حاصل بشه، به دست بیاد. ثانیا درآمد کشاورزان افزایش پیدا کنه. خیلی خوب است که ما کشاورزانمون درآمدشون افزایش پیدا کنه و به کشاورزی دلگرم بشن، به ادامه بدن.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
سرصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده میکنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموماً تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتاً در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، عمدتاً فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموماً اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتاً زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاهی موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز دخترشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو برای میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز رو خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله و اولین دستگاه آبربانک که میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تعامل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.
رادیو 24 ساعته اقتصاد پ
پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
بودن یا نبودن، مسئله این است. جمله معروف شکسپیر در همایشنامه هملت، که البته اگر او در این زمانه و در کشور ایران زندگی می کرد، این جمله رو با توجه به دغدغه این روزهای کمیسیون اجتماعی مجلس این گونه مطرح می کرد. پنج شنبه یا شنبه، مسئله این است. قصه از آنجایی شروع شد که نمایندگان ما بحث داغ اضافه کردن یک روز به تعطیلی هفته یک کشور رو مطرح کردند. اونم با هدفهایی مثل کاهش هزینه ها و پیشگیری از آلودگی هوا، که البته هم بر سر اساس این تصمیم و هم در ارتباط با روز این تعطیلی به چالش هایی هم برخورد کردند. عده مدعی هستند که تعداد روزهای تعطیلی رسمی در ایران زیاده و این به فعال فعالیت‌های اقتصادی آسیب می‌رسونه، که البته با یه دو تا چهارتای ساده بر اساس تعطیلی دو روز در هفته در کشورهای دنیا و با احتساب فقط 10 روز تعطیلی رسمی در این کشورها در 52 هفته یک سال، تعداد روزهای تعطیل اونها به بیشتر از 114 روز می‌رسه و این در صورتیه که حتی اگر تعداد روزهای تعطیلی رسمی در ایران 30 روز در سال هم باشه، با احتساب یک روز تعطیلی جمعه تعداد روزهای تعطیل در کشور ایران به 82 روز میرسه، که این آمار نشون میده روزهای تعطیل در ایران از میانگین جهانی بیشتر نیست. یکی از چالش‌های پر سر و صدای دیگه در ارتباط با روز این تعطیلیه، پنجشنبه یا شنبه.
ببینید، مجلس بر اساس مصوبه کمیسیون اجتماعی گفتن تعطیلات رو بکنن 2 روز در هفته، تعطیلات رسمی کشور رو 4 ساعت هم از 44 ساعت کار در هفته کم کردن. الان ما یه چیزی در حدود حداقل بنده یه چیزی در حدود 9 سال خودم درگیر این داستان هستم، با دلایل عدیده ثابت کردیم که بابا جان ما با دنیا الان 4 روز به طور عرض کنم روتین با دنیا رابطه‌مون قطعه. همه کشورهای اسلامی یا تعطیلاتشون رو کردن شنبه و یک شنبه، یا حد اکثر مثلا برخیشون کردن جمعه و شنبه. ما هم پیشنهاد کردیم اینو بکنیم جمعه و شنبه. مجلس محترم هم اینو آورده تو سن 24 قراره که عرض کنم که تصویب بشه. من شنیدم که نماینده محترم دولت نظرش این است که مجلس 2 روز رو تعطیلات رو تصویب بکنه، اختیارشو بده به دولت. این اختیار بره دست دولت، یه دولت میگه آجا شنبه باشه، یه دولت میگه یک شنبه باشه، یه دولت میگه جمعه باشه، پنج شنبه باشه. نکنیم این کارو. یعنی ما واقعا در حوزه اقتصاد ملیمون برنامه ریزی نمیتونیم بکنیم. اون کارمون تمام تشکلها، اتاقهای بازرگانی شهرستانها، اتاق تعاون، اتاق ارز کنم که اصناف، همه معتقدن اینو میکنیم شنبه و جمعه، که نهایتاً ما واقعاً اختلافمون با دنیا بشه 3 روز.
صحبت‌های آقای محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران رو در ارتباط با نظر ایشون درباره تعطیلی روز شنبه رو با هم شنیدیم. بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی هم همواره در این طرح تاکید بر این داشتن که بهتره در اتخاذ این تصمیم موضوع ارتباط با سایر کشورها مورد توجه قرار بگیره، به این معنا که با درک درست از شرایط جهانی به جای پنج شنبه، شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات انتخاب بشه تا ارتباط ایران با بازارهای جهانی محدودتر نشه.
عرضم به خدمت شما که خب من جزو کسانی هستم که موافقم که این تعطیل، ساماندهی تعطیلات و اینها به اصطلاح انجام بشه. یعنی ما تعطیلیمون از 1 روز در هفته بشه 2 روز. این یک مطالبه ماست و پیگیر کنندش بنده هستم مثل برخی از نماینده ها. ولی خب حالا من یه ذره روی موضوع مثلا فعال تر بودم که ما تعطیلیمون از 1 روز به 2 روز